أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للغاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام، در محضر قرآن کریم آیات بیانات سوره شریفه زمر را تقدیم می‌داریم. آیه که تلاوت شد، آیه 22 که قسمت نخستین آیه رو مقدمات اون رو مطرح کرد و گفته شد که حضرت حق در این آیه به نکته بسیار مهم و بنیادی در حقیقت وجودی انسان اشاره می کند. افمن شرح الله صدره للاسلام، آیا آن کسی که خداوند گشاده است جان و نفس او را به خاطر اسلامی که دارد و برای اسلامی که دارد، فهو علی نور من ربه، که او بر نوری از ناحیه حضرت حق و خدایش در حال حرکت و سیر و سلوک است، مانند آن کسی است که دل سنگ شده بسته دارد. فویل للقاسیت قلوبهم، نفرین الهی باد بر کسانی که دلهای سنگ و سختی دارند نسبت به یاد و ذکر الهی، چانند در گمراهی بسیار بعید و دوری هستند، آشکاری هستند. به این بهانه توضیح دادیم خدمت دوستان عزیز که دو ترکیب رو ملاحظه میکنید در آموزه‌های دینی: یک روایی است، دوم قرآنی است. اونی که امیرالمؤمنین بازگو میکنن حکمت 176 نهج البلاغه آلت الرعاست سعت الصدر، سعه صدر است، گسترش صدر، که امام میفرمایند ابزار ریاست، صدارت، بزرگی و سرکردگی این است که انسان سعه صدر داشته باشد و الا توفیقی در این باب ندارد. توضیح دادیم این واژه رو، شکافتیم 4 زیربنا و لازمه اون رو هم خدمت دوستان از چالش پذیری تا تحول پذیری بازگو کردیم. 4 نکته رو تمام شد و گفتیم اون چه قرآن مطرح می کند در اینجا، اصطلاحی که دیده می شه از زبان موسی کریم، رب اشرح لی صدری، نسبت پیامبر مکرم اسلام، علم نشرح لک صدرک، شرح صدر است، ترکیب شرح صدر. صدر در هر دو به یک معنا، در اون ترکیب و این ترکیب. و گفتیم مراد از صدر جان و روح و نفس انسان است، به دلیل کارکردهای متفاوتی که روح و جان انسان دارد. خدای سبحان در قرآن نامهای گوناگونی رو به نفس آدمیان اطلاق می کند که نمونه هایی رو گفتیم، قلب رو، فؤاد رو، صدر رو و اسامی متعددی که حضرت سبحانی در قرآن به جان و روح انسان بازگو می کند. روح انسان صدر رو گفته می شه یک به دلیل بلندایان، چون صدر به معنای قسمت برتری پدیده و یا شیئیست، قسمت پایین اون ذیل است و بالای اون صدر. بخش برتر وجود انسانها جان و نفس آدمیان است بدون تردید، لذا به روح و جان انسان صدر گفته می شود. در قبال این جسم که در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن، کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. این جسم ماست که ذیل وجود ماست، صدر وجود آدمیان جان و روح انسان هاست. به شرافتی و به حدی و مرتبهی خداوند سبحان یاد می کند از این نفس انسان ها که جسم ما هم مخلوق خداوند است، جان و روح ما هم مخلوق الهی است. آیات بیانات سوره مبارکه مؤمنون رو عزیزان در خاطر دارند. علاقه رو مطرح میکند، مزغه رو مطرح میکند، مراحل شکلگیری جسم و تکون یه جنین رو قرآن در نهایت زیبایی و وضوح مطرح میکند. گویی واقعا یه دوره امبریولوژی رو در اینجا ذات حق داره بازگو میکند و نشان میدهد به انسانها. اما به دنبال اون فرمود ثم انشأناه خلقا آخر، اما این که چیزی نیست، بعد یه خلق دیگری به او دادیم. این خلق به معنای مخلوق است دیگه، یه مخلوق دیگری به انسانها دادیم که این خلق آخر چیست؟ همان است که فضا سویته و نفخت فیه من روحی. جان و روح انسان مانند جسم انسان مخلوق خداست، اما جسمی نداریم ولی روحی می‌فرماید. یعنی روح انسان رو خدا با یه یای متکلم وحده به لحاظ شرافت و تشریف به خودش نسبت می‌دهد. روحی که از من است، روحی که متعلق به من است. این شرافت و عظمت نفس و روح انسان رو خداوند و صدر بودن اون رو به بیان‌های متفاوت به آدمیان آموزش می‌دهد، قرآن و تذکر می‌دهد. خب این صدر است. بعد دومی که صدر گفته میشه، صدر خزانه است، اون جایگاهی است که در اون به اصطلاح یه مجموعه ای رو گردآوری میکنن، یعنی خزانه الاسرار است، اون محل اسرار است، محل گنجینه امور نفیس و ارزشمند است. به همین خاطر به جان انسان صدر گفته میشود. و اشاره کردیم شرح صدر یعنی باز شدن این نفس و جان انسان. توضیحات رو دادم دیگه، خیلی از مسائل رو تکرار نمی کنم، فقط همین مقدار. محضرم بارکتون. دوستان آشنای با عالم پزشکی می دونید که بالاخره یکی از دروسی که باید این عزیزان در سالهای اولیه خوب بخوانند در این 7 سال عمومی خودشون، بعد از اون هم بسیار با اون سر و کار دارند، اتاق تشریح هست و میز تشریح هست و اتاق تشریح هست و علم و تشریح به قول قدما که امروز به اون چه میگویند؟ آناتومی. باید این عضو برش زده بشه، تمام بخش‌های درونی اون دیده بشه، تحلیل بشه، شناخته شود که بتواند انسان بعد فیزیولوژی اون رو بدوند و بقیه مسائل رو بداند و در ضرورت هم درمان کند و چه بکند. به آناتومی در گذشته علم و تشریح گفته میشد از ماده شرح، چون باید باز میشد این عضو، باید برش زده می شد، بخش های مختلف قلب، کبد باید دیده بشه، روشن بشه و دانسته و شناخته شود. اون بطون و درون این شرح است. به همین خاطر گفتیم شرح الکلام، یه کلمه رو، یه جمله رو، یه بیت رو، یه بحث رو شما می بینید گسترانده میشه، از درون اون مطالب برون کشیده میشه شرح. شرح سعد پس بنابراین این شد معنای اون که جان و درون نفس انسان اقیانوسی و دریایی است از حقایق. خداوند سبحان استعدادهای نهفته در جان آدمیان قرار داده است. و نفس دما سباها فالهمها، چه الهامها کرده است ذات حق به این نفس، فجورها و تقواها، جورا جور همه حقایقی که لازم دارد آدمی در این زندگی به اون دست پیدا کند، مایه های اون رو و زمینه اون رو بل قوه در وجود انسان ذات حق نهاده است. این نفس آدمی و این جان انسان همانی شد که دیشب خدمت عزیزان حدیث قدسی رو خواندیم که ذات حق فرمود لی خزانتون، من گنجینه ای دارم که برتر از همه گنجینه های ملوک و سلاطین است و اون نیست و هیل قلب، و اون جان و قلب و روحی است که به بندگانم من عنایت کردم و دادم. عرش دوم الهی جان و روح انسان است. در بساس متون روایی ما عرش اول که اون ذل عرش المجید فعال لما ترید، اما عرش دوم خدا را به جان و روح و نفس انسان و همون تعابیری گفته شده ای که اشاره کردیم، از اما انک جرم صغیر و فیکنت العالم الاکبر. گاهی این را از باب تفنن ادبی خدمت عزیزان بازگو می کردیم که قدما معتقد بودند به جام جهانبین. گفتم این جام جهانبین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. جام جهانبینی که در عرفان مطرح می شده است، در زبان پارسی که در ادب عرب جوری دیگری از اون یاد می شد، در حقیقت نیست مگر نفس انسان و جان انسان. کن نفس و فی وحدتها کل القوا به تعبیر فلاسفه، همه چیز رو در این نفس و جان باید جست که حقایق هستی خلاصه شده در وجود انسان، وجود انسان شرح میشه، میشه عالم اکبر و تمام آنچه وجود دارد. شرح صدر باز شدن این اعماق درونی نفس و جان انسان، آشکار شدن ذخایر اون و حقایق اون و از مقام قوه به فعلیت رساندن است. لذا رب اشرح لی صدری، آقای موسی از خدا طلب می کند که به این توانمندی ها و ظرفیت هایی که در وجودش خدا قرار داده است دست پیدا کنه که بتواند با فرعون و فرعونیان مقابله کند. بار سنگین رسالت دوش پیامبر رو به زیر آورده است. از خدا می خواهد که چنین شود. خدا به او می گوید علم نشرح لک صدرک. خداوند توانمندی های درونی رو در جان و وجود پیامبر شکوفا می کند که برای رسول خدا قصه جور دیگری می شود، عوض می شه که حالا در ادامه برمی گردیم با آیه. خدمت عزیزان بازگو می کنم به آثار و فواید و برکاتی که بالاخره به دنبال این مفهوم قرآنی میاد و دیده می شه در وجود انسان. برگردیم به آیه شریفه. فرمود افمن شرح الله صدره للاسلام. آیه 125 سوره مبارکه انعام. فمن یرد الله ان یهدیه هر کسی را که خدا اراده کند هدایت کند او را. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. خداوند صدر او را شرح می‌دهد که این به خاطر اسلام است، به خاطر اسلام این صدر شرح میشه و باز میشه. این آیه رو در خاطرتون داشته باشید، آیه 125 سوره مبارکه انعام که کنار این آیه به کمک هم میاد، به خوبی بسیاری از مطالب رو خواهیم فهمید. فرمود آیا اون کسی که جان او باز شده است. عرض کردم خدمت دوستان عزیز، تصور کنید با زبان این عزیزان و خودمون این مجموعه ای از دیتاها که در فایل‌های عجیب فرو رفته و فرو بسته جان آدمی نهفته است. حالا کسی بیاد بتونه پسوردی پیدا بکنه که ورود کنه، بتوند این فایل‌ها رو باز کند، این دیتاها رو بیرون بکشد. از جان به وجود انسان، این میشه شرح صدر. به بیان به زبان دیگر، افمن شرح الله صدره للاسلام. آیا اون کسی که خدا جان او را و صدر او را شرح می‌کند و باز می‌کند، این لامی که در اینجا دیده میشه لل اسلام، اشاره کردیم به اصطلاح به جای ان می نشیند، یعنی لام تعلیل به خاطر اسلام. آن کسی که خدا شرح صدر او می کند، چرا شرح صدر میشه برای او لل اسلام؟ به خاطر اسلامش. واژه اسلام رو می دانید یه معنای لغوی دارد، یه معنای اصطلاحی دارد. معنای لغوی اسلام همانیست که توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. یوسف بعد از اینکه تمام مراتب رو رسیده است و دریافت کرده است، علم را آموخته است، ملک رو فرا گرفته است، علم، قدرت، جمال، جلال، شکوه، همه چیز رو خدا به او تمام کرده است، خواسته پایانی که از ذات حق مطرح میکنه در سوره مبارکه یوسف اینه که توفنی مسلمن، خدایا تا لحظه جان دادن و مرگ مرا تسلیم خود گردان، نکند سوء عاقبتی برای من باشه. توفنی مسلمن. این مسلمی که جناب یوسف مطرح میکند چیست؟ یعنی تسلیم خدا بودن، یعنی تمام وجود رو یکسره ملک الهی دانستن، ولایت الهی رو در جان و وجود پذیرفتن و برای هیچ کسی جز خدا در این وجود سهمی قائل نشدن، به اختیاری قائل نشدن. این تسلیم، این همان است که بل حنیفا مسلما ما کان ابراهیم و یهودیا ولا نصرانیا. ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود، بل حنیفا مسلما. ابراهیم مسلمان بود. این مسلمان به معنای اسلام اصطلاحی ما نیست، این اسلام لغوی است، یعنی وجود رو کاملا به تمام معنا تسلیم ذات حق کرده است و هیچ سهمی برای دیگران در این اختیار و در این انتخاب در وجود خودش قائل نشده است. یک جا و در بست عبد است، تسلیم شده یه حق است و پذیرای حکم و فرمان الهی. این میشه اسلام لغوی. حالا این اسلام اصطلاحی که میفرمایید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، اللهم صل علی محمد و آیین اسلام و دین اسلام الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. سوره مبارکه مائده امروز در این روز قدیر خدا نعمت رو تمام کرد، خداوند به کمال رسان دین خودش رو و دینی که مرضی الهی است برای شما اسلام است. این میشه اسلام اصطلاحی، یعنی دین اصطلاحی. در بسیاری از موارد مثل این آیه شریفه معنای لغویش در عین این که معنای اصطلاحی هم روشنه، یعنی اگر کسی الان وجود خودش رو تسلیم ذات حق بکند به تمام معنا میتواند غیر مسلمان باشد؟ خیر، به دلیلی که ارتباط ادیان نسبت به هم رابطه ارضی نیست، رابطه طولی است. یعنی اگر مسیحیت میاد دوران یهودیت به پایان میرسد، اگر اسلام میاد دوران مسیحیت به پایان میرسد، رابطه رابطه طولی است. لذا اگر کسی وجودش رو بخواهد تسلیم ذات حق بکند و عبد باشه و اختیار و ولایت الهی رو بپذیرد، قطعاً با چی باشه؟ مسلم باشد. تسلیم شده خدا اسلام اصطلاحی هم دارد. فرمود این شرح صد دست میده لاسلام، یعنی به خاطر اسلام. کی وجود انسان شکوفا میشه و باز میشه؟ کی استعدادهای درونی انسان رو میشود؟ هنگامی که آدمی وجود خودش رو تسلیم ذات حق کند، هنگامی که طوق بندگی و طاعت الهی در رقبه و گردن آویخته میشه و انسان ولایت غیر خدا رو به کناری میزند، از تولی شیطان میگریزد، طاغوت ها رو به کناری میزند، آزاد و سر و آزاد از هر طوق و بردگی و بندگی و اختیارداری می شود و تمام وجود خودش رو تسلیم ذات حق می کند. همونی که گاه در مباحث اشاره به واژه عبد خدمت دوستان عزیز داشتیم و عبودیت. عبد یعنی چه؟ هنگامی که در بست یک کسی تمام وجودش رو محو پدیده ای می کند میشه عبد. حالا ممکنه اون درهم و دینار باشه، میشه عبد و دینار. ممکنه جاه و مقام باشه، میشه عبد الراسه. ممکنه شهوت باشه، میشه عبد الشهوه به تعبیر عرب. ممکنه شکم باشد، میشه عبد البطن. اما اگر الله شد، اون ذاتی که انسان وجودش محو او شد، تسلیم او شد، دلباخته او شد و به او واگذارده شد، میشه عبد الله، میشه عبد. این اسلام است. اسلام چنین معنایی دارد. فرمود اون کسی که خدا جان او رو باز می کند، استعدادها شکوفا می شود، شرح می شود، اون اعماق نفس و صدر آشکار می شود. حالا چه اتفاقاتی می افتد؟ بخشهایشو می رسیم خدمت دوستان عزیز. این لیل اسلامه. تا زمانی که انسان نیاد تحت ولایت الهی، نمی شه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات النور. تا زمانی که انسان اختیار خودش رو به ذات حق واگذار نکند، نمیرسد به اون جایی که خدا برای این انسان و برای این وجود قرار داده است، غایت رو، وجود رو، غرض رو، در نهایت برای چنین مرتبه و مقامی این انسان را آفریده است که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما جن انس رو نیافریدیم جز برای عبودیت. این عبادت که نیست، این نماز و روزه که نیست، ما برای خیلی چیزها آفریده شدیم. این همون عبودیت است. اینه که انسان وجودش چنان تسلیم ذات حق می شود که آینه ایست در قبال صفات الهی. بعد جلوه می کنه اسماء و صفات خداوند در وجود انسان. علیم می شود، حکیم می شود، قدیر می شود، رؤوف می شود، لطیف می شود. اسماء و صفات الهی منجلی و تجلی یافته در وجود انسان به استعداد آدمی و بشری می شه اون مظهر عبودیت. می شه انسانهایی که می شناسیم که اینها رو خداوند انه من عبادنا المحسنین. این بنده ما بود، این بنده نیکوکار ما بود، این بنده محسن ما بود. یه شمه از اون رو در سوره مبارکه صافات یک به یک میبینید امضا میکند خداوند. نام اینها رو با عنوان افتخار عبودیت یاد میکند و این مدال رو بر سینه این بندگان خودش آویخته از حضرت سبحانی. پس فرمود کسی که شرح صدر میشه و خداوند باز میکند این جانش رو و این مایه های درونی و این خزائن الاسرار الهی برون کشیده میشه از این جان، ورودی اون و مدخل اون نیست مگر اسلام و تسلیم. این که انسان ولایت الهی رو بپذیرد به جان و رغبت و این ملک جان رو تسلیم جانان کند و معتقد باشد که با غلام همت آنم که زیر چرف کبود زهر چرنگ تعلق پذیرد آزاد است مگر تعلق خاطر به ماه رخ ساری که خاطر از همه غمها به مهر او شاد است. تمام زنجیرها رو باز کنند، زنجیر نفس و شهوات و امیال و زر و زور و همه چی گسسته شده و رها شده جز زنجیر زلف دلبر که اون رو فقط بپذیرد. فهو و علا نور من ربه، کسی که چنین باشد، کسی که خدا جان او رو باز می کند و شرح می دهد، شکوفا می شد وجود این انسان و می رسد به اونجایی که اعماق نهفته در جان و روح برای او آشکار می شود. فهو علی نور من ربه، این انسان بر نوری از خداست که به این مرتبه می رسد، از مسیر نور این اتفاق براش می افتد. بگذارید ملموس کنم سخن رو خدمت دوستان، یه مقداری بعد مادیشو بگیم بعد به این نکته بهتر درک می کنیم. خب می دونید عزیزان، اون چه که ما عامل دیدن ماست و میتونیم ببینیم در عالم بیرون نور است. یعنی الان این فضای انجمن ما اگر این نور کافی وجود نداشت، چهره مبارک آیان رو نمیتوانستم من ببینم و نظاره نمی کردم این انجمن و مجلس رو. این نور که ما داریم هم رو میبینیم در شعاع نور، برای رسیدن به اعماق یه پدیده‌ای که پنهان است. راه ورود نور است. دقیق‌تر نگاه کنیم، الان شما این امکاناتی که تکنولوژی که بشر بهش دست پیدا کرده است در طب و تصویر، چگونه میتونن با چه اشعه‌ای میان ورود میکنن، اسکن میکنن حضرت عالی رو، چطور میان امرای میگیرن و چطور میان این اجزای درونی رو دقیق میشناسن، میبینن اختلال عضو رو، میبینن شروع میکنن تیغ رو میکشن، جراحی میکنند این جراح محترم. دقیقاً داره این جسم ما رو اسکن میکنه، با نور رفتن، تصویر رو برداشتن، اون اعماق درونی تاریک رو، اون بتون رو شرحش کردن، بیرون کشیدن، حالا دارن طبق اون عمل میکنند. یعنی به سبب نور این اتفاق میفتند. یه چاه عمیق 100 متری شون نور رو میافشنید، اعماق اون رو میبینید کاملاً روشن و واضح. عین این اتفاقی که اینجا میفتد عزیزان، در جان و صدر انسان میافتد برای شعر. یعنی اون چه موجب میشود که آدمی با صدر و جان خودش آشنا میشه با نفس خودش و خداوند باز میکند اعماق درونی و استعدادهای درونی و ظرفیتهای درونی انسان رو، توانمندیهای این انسانی که بالاخره به جایی میرسد که ان لله تبارک و تعالی عبادا اذا ارادوا اراد الله. خداوند بندگانی دارد که وقتی اینها اراده میکنند بعد خدا اراده اینها را اراده میکند. یعنی این توانمندی وجود انسان به جایی میرسد که باید گفت عیسی از تخلق من الطین که هیئت طیر، تو خلق میکنی، مستقیما خدا به عیسی نسبت میدهد، تو خلق میکنی از جل پرنده ای را درون میدمی، تنفخ و نفخ درون میکنی، به اذن الهی جان میگیرد، پرواز میکند. برو بالاتر عیسی، تو برس رو درمان میکنی تو به اذن ما، تو کور مادرزاد رو شفا میدهی به اذن ما، فراتر تحی الموتا، عیسی تو مرده زنده میکنی به اذن پروردگارت. یعنی این انسان در نفسش ظرفیت مرده زنده کردن وجود دارد، توانایی هر بیماری رو درمان کردن وجود دارد، کور مادرزاد رو شفا دادن وجود دارد. اینا استعدادهایی است که در وجود عیسی است و خداوند سبحان این استعداد رو در جان عیسی شکوفا میکند. میشه شرح صدر در وجود عیسی ابن مریم به این اتفاقات براش میفتد. حالا این با چی دست میده؟ با فهو علی نور، همین مثالی که برای بعد جسمانی انسان زدم. اگر بخواد جان آدمی و وجود انسان شکوفا بشد عزیزان و این استعدادها و توانمندیها به فعلیت در وجود انسان برسه، آدمی باید این جان رو به نور بسپارد، باید متصل به نور بشه. تا نور نتابد از سوی خداوند سبحان فهو علی نور من ربه، از ناحیه رب نیاد، وجود انسان شناخته نمیشه، آشکار نمیشه و استعدادها عیان نمیشه. حالا این کدام نور است؟ این دیگه جنس این نور از جنس نور مادی ما نیست، این همان نوری است که الله نور السماوات و الارض مثل نوره که مشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه تو که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه. برید تا پایان آیه یهد الله لنوره من یشا. این نور الله نور السماوات و الارض است. اون نور یعنی چه؟ یهد الله لنوره من یشا، خداوند به این نور هدایت میکند. پایان آیه نور، سوره مبارکه نور مطلب را روشن میکند. آمد محضر وجود و مبارک حضرت علی ابن موسی رضا، گفت آم موندم تو این آیه شریفه الله نور و سماوات و الارض، این کدوم نور است؟ فرمودن هادن لأهل سماوات و هادن لأهل الارض، این نور هدایت الهی است. و خداوند از هدایت خودش تعبیر به نور میکند. همونطور که جسم انسان ها با نور و شعاع نور حرکت می کند، راه یابی می کند، جان و نفس و وجود انسان در شعاع نور الهی می بیند، شکوفا می شود و حرکت می کند. و این نور نیست مگر هدایت الهی. هدایت الهی مساوی با نور است. نور هدایت است که جان و روح انسان رو، مسیرش رو، مقصدش رو، استعدادش رو و توانمندیهاش رو به انسانها میشناسد و شکوفا میکند. هر مقداری که انسانها به این نور هدایت الهی نزدیک بشند، به همان مقدار شرح صد پیدا میکنند، به همان مقدار استعدادشون باز میشه، توانمندیهای خدا در وجودشون میاد، اسماء و صفات الهی در جانشون مینشینند و قدرتمندی انسان به عنوان خلیفت الله و جانشین و قائم مقام خداوند در عالم وجود و هستی آشکار و عیان خواهد شد. بعد از دلش میبینی چه اتفاقاتی میفتد و این انسان دارای شرح صدر متصل به نور هدایت به چه مقام و رتبه و جایگاهی میرسد. این نور تو جان تابیده است. بذارید یه مقداری سخن رو با کلمات نورانی اهل بیت قرینش کنم که بهتر ملموستر باشه برامون سخن. این زیبا حماسه عارفانه ای که متاسفانه سال یه بارگاهی بعضی از مؤمنین میخونند و به حمد الله در این سالهای اخیر بیشتر مورد توجه و اقبال قرار گرفته است، دعا زیبا و نیایش فوق العاده تکان دهنده عرفه سید الشهدا، درود خدا بر او باد. الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک. خدایا تو اون کسی هستی که نور رو در دل بندگانت و اولیاءت میافکنی. این کدوم نوره؟ نور هدایت الهی است. حتی عرفوک، هنگامی که این نور میاد تو جان و وجود بندگانت، فهو علی نور من ربه، بعد به دنبالش چی میاد؟ معرفت. بعد به دنبال این هدایت و نور هدایت تو رو میشناسند. حتی عرفوک و وحدوک و به حقیقت توحید دست پیدا میکنند. یعنی به دنبال این تابش نور، نور هدایت الهی به جان انسان معرفت میاد، به دنبال اون شناخت میاد، توحید میاد و به دنبال اون بقیه ویژگی هایی که شایسته انسان است خودش رو نشان میدهد. در آیه بعدی انشاءالله میرسیم میخونیم خدمت دوستان. خداوند سبحان هنگامی که بحث کلام خودش رو مطرح میکند، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، مردم برای شما نور اومده است. یعنی قرآن می ستاید خودش رو، اسم می برد، وصفی از اوصاف شصتگانه‌ای که در این کلام می بینید نوره. قرآن نور است. یعنی این کتاب آمده است، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. این قرآن اومده است که انسان رو از ظلمت ها به سوی نور ببرد. اسباب نور است، سازکار نور است، مسیر نورانی است که انسان رو به نور هدایت می رسوند. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، هدایت میکند که همان نورانیت رو در زندگی انسان، جان و روح انسان آشکار میکنه و عیان میکنه. این میشه قرآن، وحی نور است عزیزان. کسی که این وحی رو برای ما مطرح میکند و بازگو میکند، آورنده این وحی نبی مکرم اسلام، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیاً الی الله بإذنه و سراجاً منیرا. پیامبر، ما تو رو سراج منیر قرار دادیم. سراج یعنی چه؟ یعنی چراغ نورانی. پیامبری که تمام وجود او لکل قوم هاد، مظهر هدایت است برای مردمان. وجود پیامبر سراج نوره. با وجود نور پیامبر انسانها به خودشناسی میرسند، انسانها به معرفت میرسند که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. وجود انسانها رو تزکیه میکند، وجود انسانها رو به تعلیمی میرساند. نورانیت وجود انسان میاد، نفس شناخته میشه، شرح صد برای انسان دست میده. هر مقداری که آدمیان متصل به این نور الهی به شکل وحیانی یا اون به شکل معلمان وحی میشن، این اتفاق براشون نزدیکتر، دستیافته‌تر و روشن‌تر میشه. حیفم میاد که در این انجمن بنشینیم و این جمله رو نگیم. مکتوب عن یمین العرش، این جمله‌ای که بارها دیدید تو این پرچم‌ها همیشه در طول عمرمون می‌بینیم که نوشته شده است، خود وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمودن نوشته شده است، از راست عرش الهی مکتوب و ثابت است. مکتوب عن یمین العرش حسینون مصباح الهدى و سفینه نجا. حسین مصباح هداست. مصباح یعنی چی؟ یعنی چراغ. اما اون چراغی که نورش در ذات خودشه، اون چراغی که نور اون خموشی ندارد، این رو مصباح میگن. حسینون مصباح الهدى، وجود نازنین سید و شهدا، اون نور است عزیزان. در کنار این که نی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و عطرتی، این حدیث زیبای ثقلین که هر شب ملاحظه می فرمایید، کلام خدا نور است، پیامبر نور است، سید و شهدا نور است، امیر المؤمنین نور است. این نور که می تابد به وجود انسانها، این نور هدایت است. این نور هدایت چه می کند با وجود انسان؟ افمن شرح الله صدره للاسلام. تحت شعاع این نور زندگی کردن و حرکت کردن که استعداد انسان رو و شرافت انسان رو به انسان برمیگرداند و توانمندی های انسان در وجودش آشکار و عیان میشه. فهو علی نور من ربه. حالا ادامه داره، اما بذارید بقیه آیه رو بگم برمیگردیم باز. قسم دوم این طرف کار رو فرمود، فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. اما وای در قبال این کسانی که جانشون تحت شعاع نور هدایت شکوفا می شود، می تابد نور به اعماق نفس و جانشون، بعد می فهمن چه دارند. بعد اب ندارم همینجا عرض کنم، بعد که این اتفاق می افته، دیدگاه اینها، اولین اتفاق اینه که این نور به وجود انسان وقتی می تابد، اینا میان در شعاع نور کتاب قرار می گیرن، در شعاع نور سنت و عطرت قرار می گیرد نفس و جان اینها. اولین اتفاقی که براشون می افتد اینه که جهان بینی و دیدگاه اینها به طور کلی تغییر می کند. اینها نگاهشون به انسان فرق می کنه و انسان رو چیز دیگری و موجود دیگری می بینند. اینها نگاهشون به جهان فرق می کند، جهان رو جور دیگری می بینند. اینها نگاهشون به مال، به ثروت، به قدرت، به شهوت، به تمام این مسائل تغییر پیدا می کنند. اینها بلا رو جور دیگری می بینند، مصیبت رو جور دیگری می بینند، مرگ رو جور دیگری می بینند. بالاخره ما چه عناوینی، کدوم عنوان رو عزیزان دیگه ترسناکتر و مهیبتر از مرگ داریم؟ بله؟ در نزد مردم دنیا کریهترین چهرهی که وجود دارد و همگان از آن می گریزند و می ترسند چیه؟ مرگ است. دیگه شعار مرگ رو باید بگیم دیگه، وقتی آخر خط است. درست؟ این همان است که گرگ عجل یکایک از این گله میبرد. این گله را ببین که چه آسوده میچرد. شاعر عرب در شعر عرب گفت زل منیت و انشبت از فارها. این شیر مرگ است که چنگانش رو در گلوی من فرو برده است و چنین میکند و اونچنان میکند. اون بزرگ مرد دیار تهران و دانشگاه تهران گفت مرگ آخته تیر بر گلویم، من بنده هوا و آرزویم. این تیغ مرگ است و چنگال مرگ است و چهره کریهی که مرگ برای انسانها دارد، که گاهی یاد مرگ انسانها را به مرگ می کشاند اساساً به طور کلی. وقتی این شرح صدر میاد و این جان نورانی میشه و دیدگاه و جهانبینی انسان میشه جهانبینی شرح صدری مبتنی بر اون نور هدایت، بعد همین پدیده سهمگین برای او چه می شود؟ والله به خدا سوگند نبن ابی طالب، پسر ابی طالب علی به مرگ انس بیشتری دارد تا طفل به پستان مادر. بعد پدیده مرگ برای انسان میشه، میرسیم تو شبهای آینده خواهم گفت، میشه توفی، نمیشه فوت، میشه وفات، میشه توفی. خواهم گفت این پیمانه رو کامل میکنید، میدید، دریافت میکنید، بدون کوچکترین نقصانی در اون میشه توفیه. الله یتوفل انفس حین موتها. این جان عاریت که به حافظ سپار، دوست روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم، این میشه همون مرگی که یستعنسون بالمنیت حولی استیناس طفل الى محال به امه. زینب کبرا سلام الله علیها شب عاشوراست، دلنگران است برادر حسین جان،
آیا از این اصحاب خودت مطمئنی اینها فردا در این بیابان همین جماعت محدود تو رو تنها نمیگذارن؟ فرمود خواهر به خدا سوگند، والله به خدا سوگند، لقد بلوتهم، خوب آزمودم اینها رو. فما وجدت فیهم الا الاشعس الاقعس، اینها شیر بیشن، یستعنسون بالمنیت حولی، استیناس الطفل الى محال به امه. همونطور که نوزاد به پستان مادر و شیر مادر رو انس دارد، این اصحاب من به کشته شدن و مرگ در کنار من عشق میبرزند. این چهره مرگ عوض شد، این جهانبینی اومد عوض کرد، بلا و مصیبت رو عوض کرد که در بلا هم میکشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. همه چیز رو عوض میکند، دیدگاه ها رو عوض میکند برای انسان وقتی این شرح صحت میاد. بگذارید به سخن خود پیامبر یه اشاره بکنم که زیبایی و لطافت بیشتری دارد. روی ان نبی قرأ هذه الآیه، پیامبر این آیه رو خوندن، فمن شرح الله صدره للاسلام، اون قسمت قاسیه قلوب رو میگیم الان کارش داریم خیلی. روی ان نبی قرأ فمن شرح الله صدره للاسلام، آیه شریفه رو خوندن تمام، فرمودن فقال ان النور اذا وقع في القلب انفتح و انشرح، این نور هدایت الهی وقتی میاد تو صدر انسان و جان انسان باز میکند قلب را، باز میکند نفس انسان رو، میرسه به اون اعماق، انسان به داشته های خودش متوجه، بعد میفهمه. اگر کسی شرح صد پیدا کرد، دقت کنید عزیزان، صبر یعنی چه؟ بعد صبر براش یه مفهوم دیگه ای داره، نه این صبریست که مردم و جامعه میشناسند، نه این صبریست که گمان کنیم باید دیگه حالا من بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم، اگر صبر نکنم چه بکنم؟ نه، صبر براش مفهوم دیگه میشه، یه حقیقت دیگه میشه. باز هم بگذارید که عاشورایی بگم، صبح عاشوراست، نماز رو خون سید و شهدا، برگشت رو به اصحابشون، اولین جمله‌ای که بازگو کردن این بود، صبرن یا بن الکرام، یک جمله، صبرن یا بن الکرام، ای بزرگ زادگان، صبرن یا بن الکرام، فمل موت الا قنطره، مرگ نیست مگر یه پل که شما رو از این دنیای محدود کوچک تاریک متصل می کند به جهانی روشن گسترده پیش رو، اما راه رسیدنتون از مسیر و پل صبر است و شکیبایی است، استقامت، ایستادن پای هدف، انگیزه ایمان و وجود به تمام معنا. همه چی عوض میشه دیگه. فرمود هنگامی که میاد وارد میشه در قلب، انفتح له و انشرح، پیامبر فرمودن باز میشه، گشاده میشه، فتح میشه، شهر پیدا میکند. یه زرنگی اونجا بود، یه جماعت زرنگی اونجا بودن، یه لطفی به ما کردن، یه سوال خوبی از پیامبر کردن، قالوا یا رسول الله فهل ذلک علامتون یعرف بها، بعد میشه گوشه از این علائم این رو که انسان مشمول این هدایت شده، این نور اومده تو جان انسان و شرح صحت پیدا کرده است، چه اتفاقی براش میفته، نشانش چیه تو زندگی و رفتارش، این انسانی که مستوجب این شناخت و معرفت شرح صحت داره میشه. قال رسول الله، رسول خدا فرمودن التجافی اندار الغرور، این انسان دیگه نمی چسبه به تعبیر قرآن در مورد بلعام باعور، اون عالم مشهور بنی اسرائیل که ماجرای اون رو می بینید در قرآن مطرح میشه، مثله که مثل الکلب، مثال او مانند سگ است که خداوند مطرح میکنه در قرآن، از اون اوج بلند به این ذلت میرسد، ولکنه اخلد الی الارض، چسبید به زمین، چسبید به این میز ریاست، چسبید به این مال، چسبید به این شهوت. تجافی یعنی چسب‌ها رو باز کردن، این اتصال‌ها رو باز کردن. یه رکعت به امام جماعت دیر میرسید، امام جماعت میشینه برای تشهد، شما تشهد ندارید، حالا چیکار باید بکنید؟ شما پا رو میدید بالا، این ساق پا رو به زمین نمیچسبانید، رو پنجه دست و پا مینشینید، آماده تا میگه یا حی یا قیوم به حول الله، شما اولین کسید که بلند میشید. نام این عمل رو میگن تجافی، این تجافیست. اگر آدمی به شرحی برسد، به شرح صدری برسد، جهان بینی او و دیدگاه او به دنیا اونچنان تغییر پیدا میکند که فرو نمیره عزیزان، شهوت پرست نمیشه، مال پرست نمیشه، مقام پرست نمیشه،
دیگه میدونه که تلک الایام نداولها بین الناس، این تخت که میبینی گاه از تو و گاه از من. میداند که ماجرای این اموال چیست، این مقامات چیست، این موقعیت‌ها چیست برای انسان، و میدونه که این فرصت‌هایی است که خداوند به انسان داده است و ای که دستت میرسد کاری بکن قبل از آن که از تو نیاید. هیچ کاری که در شهنامه ها آوردند رستم و روبین تن اسفندیار، تا ببینند این خداوندان ملک که از بسی خلق از دنیا یادگار. پیامبر فرمود اتجافی اندار الغرور، دو ول انابت و الى دار الخلود. یه نگاه عاقبت گرایانه، عقبا گرایانه پیدا می کند. یعنی نگاهش به دنیا می دونه که از دنیا ممر رکم و الاخرتو مغر رکم. می فهمد دنیا یه سرای محدودیست. بارها خدمت دوستان گفتیم یه کتاب رو نویسنده می نویسد، دو صفحه مقدمه، بعد بقیه کتاب است. این مقدمه رو گاهی در کلام عرب میگن تمهیدون، در پارسی میگیم درآمد، پیشگفتار، دیباچه، بله در انگلیسی میگید اینتروداکشن. مقدمه دو صفحه است اما کل کتاب ببینید 1000 صفحه است. این زندگی دنیا شک نکنید عزیزان مقدمه ی حیات انسان است، ذل مقدمه اینجا نیست. ما در انتظار ذل مقدمه ایم، این مقدمه ی حیات ماست. هنوز اول عشق است، استراب مکن، تو هم به مطلب خود میرسی، شتاب مکن. این چیزی نیست، سهمی نیست از حیات برای ما انسانها. ولی انابت و الى دار الخلود، یه نگاهی پیدا میکند کسی که شرح صحب داره و اون دیدگاه او عوض شده است، یه نگاه عقباگرایانه رو به آینده هدف گذار بلند، و تمام زندگی خودش رو بر اساس اهداف جهان بعدی خودش در نظر میگیرد و تنظیم میکند. ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت، قبل نزوله. همون که عرض کردم نتیجه این میشه که شاخ مرگ در ذهن انسان شکسته میشه. اگر بداند که این آخرین محرم و سفری است که در این دنیا زندگی میکند، تکان نمیخورد، بلکه آمادگی این رو دارد، جوری سیاست گذاری در زندگی کرده است که نه دین خلق بر دوش او باشد که نیاز به فاسا حساب باشد، نه دین خالق به لحاظ وظائف. ولی استعداد للموت قبل نزوله، یعنی اولین اتفاقی که میفته اگر انسان تحت شعاع این نور قرار گرفت و شرح صحت پیدا کرد، جهان بینی و دیدگاه او به همه چی متحول و متغیر میشه که از زمان نبی مکرم به خوبی این سخن آشکار و روشن فرمود. فویل للقاسیت قلوبهم، نقطه مقابل اینها کسانی هستند که فویل، دیشب گفتیم ویل استعذار داری یعنی چی؟ یعنی نا آفرین، آفرین. حالا به کسی میگید نا آفرین، بعد نا آفرین میشه نافرین، بعد میشه نفرین. این نفرین که میفهمید همین ویل است. فویلون للقاسیت قلوب، نا آفرین الهی و نفرین الهی باد بر کسانی که قاسیه است قلبهای اونها. قاسیه از ماده چیست؟ قساوه. قساوه صفت سنگ است، کل هجاره او اشد و قسوتن، یعنی نفوذ ناپذیری. نرود میخواهنین در سنگ، بر سیه دل چه سود خواندن وحی. نرود میخواهنین در سنگ، اون حالت تسلب و سختی و نفوذ ناپذیری میشه قساوت. حالا جان انسان اگر شرح پیدا نکند، اگر اون اعماق وجودی شناخته نشه و انسان نفوذ به اون نکند، یعنی انسداد ایجاد شده، سخت شده و نفوذ ناپذیر شده است. این میشه جان، صدر، روح و قلب قاسیه. یعنی این وجودی که این نفسی که دیشب گفتیم خدا افتخار میکند به آفرینش چنین پدیده‌ای، وقتی این موجود رو میآفریند بعد خدا برای خودش کف میزند به تعبیر بنده، هورا میکشد که تبارک الله احسن الخالقین، بعد برای خودش تبریک میگوید ذات حق به این وجود و پدیده، اما کارش به اونجا میکشد. این نفس با این توانمندی که قد افلح من زکاها، دقت بفرمایید، و قد خواب من دساها. از ویژگی های جماعتی از عرب آن بود که دختران رو تحمل نمی کردن. می دونید و ازل موعودت و سؤلت، انگامی که در قیامت از این دخترکان زنده به گور پرسیده شود به چه گناهی شما زیر خاک رفتید، ازاب و شرهد و هم بلعنسا، می گفتن ها زن دختر زاییده است. این می ماند یتوارا من القوم من سوء ما با شربه، می گریخت. بعد به خودش فکر می کرد ایمسکهو الهون،
آیا با ذلت و خفت این دختر رو تحمل کند؟ ام یدسه فتراب، دسه دسیسه، ام یدسه فتراب یعنی چکارش کنه؟ زیر خاک پنهانش بکنه. دسه به معنای چیزی را زیر خاک پنهان کردن و دفن کردن. واژه رو دقت کردید؟ وقت خواب من دسه و وای چه نگونسار است اون کسی که این نفس رو و این صدری رو که استحقاق شرح داره و سینه ها هم شرحه از فراغ و باز بشه، این نفس رو چه میکند؟ پنهان میکند این استعداد رو زیر خاک و محوش میکند. وقت خواب من دستاها، بعد نتیجه میشه فویل للقاسیه قلوبها، یعنی جان ظلمت میگیرد، به جای اینکه علا نور باشه میشه والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. انسان از نور به ظلمت میره، از نور ایمان به ظلمت کفر، از نور توحید به ظلمت شرک، از نور طاعت به ظلمت عصیان، از نور تقوا به ظلمت فجور و و و الی آخر آیه به علوم بند خدا و بقیه بحث. فرمود نفرین، وای بر کسانی که قلوبشون قاسیه است من ذکر الله، اینها از اون هدایت الهی روی گردانند. هر مقداری که فاصله میگیرند از وحی الهی، هر مقداری که فاصله میگیرند از معلمان وحی، هر مقداری که فاصله میگیرند از مشعلهای هدایت وحیانی، به همون مقدار وجودشون ظلمانی تر، تیره تر و تاریک تر میشه. عزیز من، جان برادر، حس نمی کنیم؟ دور نریم. حس نمی کنیم در یه شرایطی چقدر تیره ایم، چقدر کدریم، چقدر کسلیم؟ توی جمعی می نشینیم، میایم بیرون 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت گفتگو کردیم، نشستیم و گفتیم و برخواستیم، اما میایم بیرون یه ملالی رو، یه کسالتی رو، یه تیرگی رو در وجود خودمون می بینیم. چی میشه این اتفاق می افته؟ چی میشه این رگه های قساوت میاد؟ چه چیزی در جان وارد شد به جای نور؟ چه ظلمتی تو این صحبت ها و مذاکرات بود که کار انسان به اینجا کشید؟ این رو بزرگ کنید، دایره اون رو عمیق‌تر و ریشه دارتر، دیگه از توحید و شرک و کفر و ایمان شروع کنیم تا برسانیم به اونجایی که الان عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. صدر انسان دو حالت داره، این دو ظرفیت رو خدا به من و شما داده است عزیزان. یا اینکه این نفس ما مشروح بشه، باز بشه و درون اون حقایق شکوفا، منجلی، دیده شده، آشکار شده و از قوه به فعل برسونیم این رو، بعد بدونمون که خدا ما رو آفرید. برای چی آفرید ما رو خداوند سبحان؟ گل سرسبد، این تعبیر ممکنه عین تعبیر روایی نباشد، اما قطعاً با ادله و شواهدی که دیشب اشاره کردم بعضیشو و در متون روایی ما مسلم وجود داره، میتوان معادل پارسی این رو گفت. خلاصه اون گل سرسبد خلقت الهی، این موجوده، این موجودی که خداوند چنین سرمایه گذاری رو در اون کرده است. خمرت طینت آدم 40 صباها، اینا تعابیر استعاری عجیبی است. من گل آدم رو 40 روز ورز دادم، حدیث قدسی است از لسان حضرت حق، من گل آدم رو 40 روز ورز دادم. خمرت طینت آدم 40 صباها، دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. ما منعک شیطان، چه چیزی مانع تو شد که سجده نکردی بر اون موجودی که من اون را آفریدم با دست خودم؟ خداوند که دست نداره، این چی رو میرساند؟ جایگاه انسان رو در میان مخلوقات الهی نسبت به ذات حق، قرب انسان رو نسبت به خداوند، این اتصال انسان رو به ذات حق. خب این سرمایه گذاری، این ظرفیت، این جایگاهی که حضرت حق به انسان داده، مایه های اون رو داده است، استعداد رو داده است، اسباب شکوفایی و پرورش و تربیت چم قرار داده است، کار به جایی میکشد این انسان که فویل للقاسیه قلوبهم، دفن میکنه تمام این داده های الهی رو. رویگردانی میکند از ذکر و یاد الهی، از وحی الهی و نورانیت، و وجود خودش رو مواجه میکنه با ظلمت. نتیجه میشه که جان و روح قساوت پیدا میکنه، نفوذ ناپذیر در یه دنیایی از توهمات و تخیلات و خیالات و شبهات و ذهنیت ها فرو میره و تمام اون صفا و نورانیت و تمام اون دیدگاه های زیبا و نگرش عالی رو به وجود و عمر و هستی و انسان و جان همه رو از کف میده. خب حالا اینجا شاید تو دلمون میاد، بالاخره من از باب اینکه مقداری ملموستر و لطیفتر کنم سخن و خدمت دوستان عزیز، خب دلمون میخواد که بگیم یه مقداری از این اسباب و مقدمات این که انسان رو به شرح میرسونه یا اون اسباب و مقدماتی که انسان رو به قساوت میرسونه، اینها گفته شده، یعنی اینها تذکر داده شده. من کلیتش رو با دو سه تا روایت میگم و بعد ورود میکنیم به جان مطلب و قسمت بعدی که خدمت دوستان عزیز باید گفته بشه. گفت تعرف الاشیاء به ازدادها، هر چیزی رو میتوانیم با چه بشناسیم؟ با ضد اون بشناسیم. ما این روایت که عرض میکنم خدمت دوستان تضادی و تقابلی است. بالاخره خانه دل ما رو از کرم عمارت کن، بیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی. دین و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم، در قمار عشق ای دل کی بود پشیمانی. چه زیبا گفته است مرحوم شیخ بها رضوان خدا بر او باد. این دل و جان وقتی شرح صد پیدا می کند، عمارت پیدا می کنه عزیزان، آباد میشه، زنده میشه دل انسان و جان انسان. اما هنگامی که آدمی مواجه نمیشه با هدایت الهی و نور الهی، رویگردانی میکند از وحی الهی، از ذکر و یاد الهی، از تعالیم الهی، این ظرف وجود انسان با چیز دیگه ای پر میشه. اون حکمت نورانی نهج البلاغه رو خیلیاتون اونس دارید باش و شنیدید که یه دلتنگی عجیبی بر جان امیرالمومنین حاصل شد، شانه و بازوی کمیل رو گفت بیا بریم، بردش بیابان، رسید به صحرا تنها، تنفس از سعدا، یه آه سردی علی کشید، بعد گفت یا کمیل ان هذه القلوب اوئیه. بدان جان انسان ها ظرف است، خداوند به انسان ها یه ظرفیت هایی داده است، فخیرها اوئاها، بهترین قلب ها اونی که ظرفیت بیشتری ایجاد میکنه و فراگیری بیشتری داره عزیزان. این جان ما و صدر ما ظرف است، از چی پرش میکنیم؟ از چی پرش میکنیم؟ نتیجه پر شدن این صدر از یه چیزهایی میشه نورانیت، از یه چیزهایی میشه ظلمانیت، میشه ظلمت. از کجا میگیریم؟ فلینظر الانسان الی طعامه، این خوراک جان از کجا میاد تو وجودمون؟ یه دریافتهایی داریم که نورانیت در وجود میارد، یه تغذیه های فکری میشیم که ظلمانیت میاره، به یه سخنانی میپردازیم. والذین هم عن اللغو معرضون، مؤمنان به لغو کاری ندارند، اعراض میکنن. عزیزان من، خواهر و برادر من، بخش بسیاری از مطالب به گفتنی و شنیدنی های ما در طول 24 ساعت لغو است، یعنی لا طائل تحته، هیچ فائده‌ای و اثری بر اون مترتب نمیشه. نتیجه لغو چی میشه؟ فویل للقاسیت قلوبهم، میشه قساوت دل، میشه ظلمت جان. اینی که به تعبیر امیرالمومنین فرمود متقین کسانی هستند که وقفوا اسماءهم عند العلم النافع لهم، اینا گوششون رو مفت ارزان به کسی نمیفروشن، گوش مفت ندارن دینها، چشمشون رو میدونن چه بکنن، گوششون رو میدونن چه بکنن، چون میدونن دارن تغذیه میشن و چه ظلمت هایی در وجودشون میاد. این بسیار مهمه که ما تغذیه وجودمون از کجاست، یا تغذیه نتیجهش میشه خروجی اینپوت آوتپوت، یا میشه ظلمت یا میشه نور در وجود انسان، یا قساوت یا شرح صحت داره. فرمود فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله. حالا من یه دو سه تا نکته رو میگم که از برکت این ایام بیشتر جنبه اخلاقی داشته باشه، از زبان معصوم، البته من جرأت این مطالب رو که ندارم از زبان حضرات معصومین عرض میکنم. ان القلب، همین جان و قلب و صدر انسان، ان القلب لیواقع الخطیعه، انسان درگیر میشه با یه خطا و عصیانی، فما تزال بهی حتی تغلب علیه، ادامه میده این مسیر اشتباهش، این دروغ گفتن رو ادامه میده، این ریاکاری رو ادامه میده، این ظلم به حقوق جامعه رو ادامه میدهد. فیسیر و اسفله و اعلاه و اعلاه اسفله، نتیجه این میشه که زیر و رو و واژگون میشه جان و قلب انسان. امیر المومنین فرمود به خدا سوگند اگر زنده بمانم سعجهد و تمام تلاشم رو میکنم که زمین رو از این شخص معکوس و منکوس پاک کنم. کیه کسی که معکوس و منکوس است؟ که امام میفهمن معاویه ابن ابی سفیان. معاویه امام میفهمن وارونهه، یعنی معاویه سرش پایین است، پا بالا بالانس میزنند. نه، جان و روح معاویه چی شده؟ واژگون شده از فطرت. ظلم در نزد او زیباست، اسمش قدرت است، و عدالت در نزد او ضعفه، لذا عدالت ورزی ندارد. توجه دارید؟ مفاهیم واژگون شده. سار المعروف و منکر و المنکر و معروف. معروف براش منکر شده، منکر معروف شده است. این میشه واژگون شدن. فرمود این اتفاق میفته در جان انسان با اصرار بر گناه، اصرار بر گناه. فرمود لا تفرح به کثرت المال، خیلی به افزایش این صفرهای حسابتون و این محاسباتتون خیلی دلشاد نباشید. لا تفرح به کثرت المال ولا تدع ذکری على کل حال، در هیچ حالی جناب موسی سعی کن فارغ از یاد من نباشی. حدیث قدسی است به موسی کلیم از ناحیه ذات حق. چرا؟ چون فإن کثرت المال، چون الهاکم و تکاثر از مهمترین عواملی که انسانها را لهو می کند، قطعا و باز می دارد از اهداف درست، این زرندوزی است. فإن کثرت المال تنس الذنوب، دیگه فراموش میکنه، هر گناهی رو برات مشروعیت میبخشه و هدف وسیله رو توجیه میکنه برات. و ان ترک ذکری یغسل قلوب، و اون چه موجب قساوت قلب میشه فارغ شدن از یاد و ذکر الهی است که دومین نشانه یزیدیان رو دیشب خدمت دوستان گفتیم و شرح کردیم. ما جفت الدموع الا لغسفت القلب الا لغسفت القلوب، و بالاخره این عشق یه موهبتی است که خدا به انسان داده است. اینی که گاهی خدمت دوستان اشاره کردیم، بله، همین نگریه بران شاه تشنه لب کافی است، اگرچه عشق بر آلام قلب تسکین است. ببین که مقصد عالی او چه بوده ای دوست، که درک آن سبب عز و جاه و تمکین است. ما تأکید بر شعور عاشورایی داریم، اما شعور عاشورایی هم لازمه شور عاشورایی است. بالاخره این اصرار اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، یبن شبیب ان بکیت ان کنت باکیا لشیئن فبک علا جدی الحسین، این عشق ریختن بر سید الشهدا و این شور، واقعا اگر نمی بود و به کار گرفتن عاطفه، عشق از کجا برمیخیزد؟ از عاطفه برمیخیزد، احساسات انسان رو تحریک میکند. اگر این احساسات و عواطف تحریک نشه، انسان به مرز محبت نرسه، خیلی چیزا قبول نمیکنه اصلا. یعنی این رسانای محبت انسان رو به خیلی چیزها بهتر میرساند و نزدیکتر میرساند و سرعت بیشتری داره. توجه دارید؟ خود این یه نعمتی است. اساسا به طور کلی عشق یه نعمتیه برای انسان، همون گونه که خنده برای انسان یه نعمت است. خب الذی اضحک و ابکا، خدا هم میگریاند ما را هم میخنداند ما را، به تعبیر قرآن. هر دو لازم به جای خودش، معقول و شایسته به جای خود. ما جفت الدموع الا لغسفت القلوب، خشک نمیشه چشم انسان مگر به رسوبت قلب. فویل للقاسیه قلوبهم، وقتی قلب قاسی میشه احساسات و عواطف انسان فروکش میکند. و ما قست القلوب الا لکثرت الذنوب، و رسوبت قلب نمیاد مگر به خاطر فراوانی گناه و عصیان. این گناهی که شرح صدر رو میبنده درشو، دستاها دفع میکند استعدادهای انسان رو، و انسان رو ظلمانی میکنه و تیره میکند و تار میکنه. لا تکفر الکلام به غیر ذکر الله فانها تقص القلوب، فهمید؟ تو جملات و کلماتتون، حرف زدنتون مراقب باشید، لفظ نگید، باطل نگید، لغو نگید، اینا قلبتون رو قساوت میده، ظلمت و تاریکی بهتون میده. خیلی چیز هست، اصلا دنیای این بحث دیگه فرصتی نیست من بگم، وقتم تمام است. البتنتو حتی به اینجاها کشیده است، البتنتو مقساتون للقلب. بتنه یعنی چی؟ یعنی پرخوری. هر چه می دادن می گفت کم است، مادرش در رجب این چه شکم است.
سیر نمیشن اصلا، به قول قدیمی میگن سیرمونی، اصلا سیری ندارن یه عده‌ای. حالا این فقط این لقمه نیست که عرض میکنم، خود دانید. البتنه، بتنه مقساتون للقلب، عامل قساوت قلب و جان انسان است. پرخوری، پرخوابی، بفرمایید تناسایی، تناسایی عامل قساوت قلب است عزیزم. عجیبه. عذرخواهی میکنم این جمله رو میگم، اجازه فرمایید بگم دیگه، حالا بالاخره این ضد شرح صد رو داریم میگیم. اینا میره کنار، شرح صد میاد، اینا میاد قساوت میاد. فرمود کثرت و محادثت و نساء، این که زهر چمن که رسیدی گلی بچین و برو. این که انسان همتش تو این زندگی مسائل شهوانیش باشد و مطلوبش تو زندگی پرداختن به قضایای جنسی باشه و همتش رو صرف کند به این که بالاخره یه غریزه ایست از غرایزی که خدا به انسان داده در جای خودش به شکل صحیح اون اغنا میشه. اما اگر کسی تمام همتش مصروف این شد که در بعضی از جوامع و بعضی از کسان میبینید قساوت. فرمود کثرت و محادثت النساء، ممارات الاحمق، این که انسان با انسان احمق بگو مگو کند و وقتش رو و عمرش رو صرف کند به مطالب این چنینی، قساوت قلب میاره و شهر صد رو میگیره از انسان. این جمله عجیبه. مجالست الموتا، نشستن با مرده ها. مگه انسان با مرده ها مینشینه؟ گفتن اون مرده ها کیان؟ گفتن اون کسانی که اهل المعاصی اند، اونها که اهل عصیان اند. ضدش و نقطه مقابلش داریم، لقاء و اهل المعرفه، امارت القلوب، نشستن با صاحبان فکر، با صاحبان معرفت، جان رو زنده می کند، نورانی می کند و شرح صدر به انسان می دهد. امارت القلوب فی معاشرت ذوی العقول، آبادانی جان با معاشرت با صاحبان خرد و عقول است. علیکم بالتفکر فانه حیات القلب البصیر، اندیشیدن و تفکر جان انسان رو شکوفا می کند، شرح صدر می یاره برای انسان. دیگه اینها زیباست، مواردی که در زبان معصومین علیهم السلام به اون اشاره میشه که من یه شمه بسیار اندکی ارزنی رو از این خروار و از این انبار برای دوستان اشاره کردم. افمن شرح الله صدره للاسلام، اون کسی که جانش به نور هدایت الهی باز میشه و استعدادها شکوفا میشه، توانمندیها میاد و بعد میفهمه تو وجودش چه دارد، خدا چه سرمایه گذاری در این جان کرده است، آیا این مانند کسی است که تمام فایل ها بسته آک دست نخورده زیر خاک می روند؟ وقتی به دوستان عرض میکردم آقا بو علی سینا خیلی به دنیا اومدند، اما یه بو علی سینا زیر خاک رفت مرد. میتونستن هزاران هزار انسان، میلیون ها انسان بو علی سینا باشند، اما شرح صد نشد، اون کار لازم رو نکردن که بشند. خداوند قرار داد این رو. وقتی سر که حالا چون این جمله رو گفتم میگم، لازمه بحثمون سر کلاس به دوستان عرض کردم یه متنی رو شما بخونید نفهمید چیکار میکنید، گفتم بار دوم میخونیم. من به دوستان دانشجو دکتری سوال میکردم سر کلاس، گفتم بار گفتم بار سوم میخونیم، بعد خیلی راحت به من گفتن نفهمیدیم پرتش میکنیم و با جوری نوشته که ما نفهمیم. اون نفهمیده، ما که میفهمیم، از خودمون مطمئنیم. آقا بو علی سینا وقتی متن رو خوند، ما بعد و طبیعه رو خوند، نفهمید چیکار کرد؟ 40 بار خوند تا بفهمد، اغراض ما بعد و طبیعه رو پیدا کرد، 40 بار خوند تا بفهمد. خب کدومی که از ما حاضریم این زحمات و این کارها رو بکشیم تا شرح صد بیاد، تلاش معرفتی و علمی بکنیم؟ وقتی به یه بزرگی، صاحب نفسی که خداوند در راه طیبه همه عالمان، استادان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان و همه درگذشتگانمون رو بر خوان گسترده ابی عبدالله میهمان بگرداند، یه جمله مطلبی بود گفتم، اشاره کردم، فهمودن خب چی حاضر این کار رو بکنه؟ من گفتم من 2-3 کار میگم، اینا رو گفتم. گفتم خب تو میدونی کسی این کار رو بکنه که بعد نتیجهش این میشه؟ خب نیست عزیزان. اون همت ها به تعبیر طبری ما تلهمم، گاه همت ها مرده است. وقتی انسان همت کند، بعد همون بزرگ میگفت به عادت
مألوف، عبارت خودشون میخوام عبارت رو بگم تأکید میکنم، به عادت مألوف 55 ساله بر سر قبر فلانی این ساعت بعد از نماز صبح نشسته بودم و جامعه کبیره میخواندم. اون آقا گفت، بعد میگفت به تمام مقدسات قبله قسم که صدای تنین محموس زیارت جامعه کبیره یا اون متوفا رو با خودم شنیدم تا پایان. خب بعد این شرح صد برای انسان میتونه که با عالم برزخ هم ارتباط برقرار میکند، میتونه با اون روح برزخی هم ارتباط برقرار کند. این شرح صدر. خب 55 سال بود اون جامعه کبیره رو ترک نکنه سحرگاهان، خب یه چیزهایی گیرش میاد. وقص علاهازه، حالا به عنوان اشاره هست کردم این رو، منظر مبارکتون، فهو علا نور من ربه فویل للقاصیت قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. حالا به اینجا که رسید، خداوند میخواد این نور رو نشون بده به ما. چطور میتونید، از چه مسیری میتونید خودتون رو برسونید به نردبان آسمان؟ است این کلام، هر که از آن برشود آید به ما، نیز بام چرخ کان اخضر بود، بل به بامی که از فلک برتر بود. چطور میتونید کارو بکنید؟ الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی. بعد از 35 سال اعتراف میکنم که این آیه شریفه زیباترین آیه قرآن در توصیف و تعریف قرآن است. بعد از 35 سال بیش از هزاران ساعت کار، عرض می‌کنم این آیه زیباترین آیه قرآن در توصیف قرآن است که باید فردا شب خدمت عزیزان بازگو کنیم. اون فهو و علا نور من ربه، اون نوری که میتابد و جان انسان به شهر میرسه اینه. آیه 23، الله نزل احسن الحدیث، خدا احسن الحدیث رو فرستاد تا جانتون رو شهر کنه و نورانی کند، که حالا باید انشاءالله فردا شب محضر مبارک عزیزان ادامه بحث رو به حول قوه الهی پیگیری کنیم. پروردگار را به عظمت قرآن، دلها و جانهای ما را از نور هدایت خودت بهرمند بگردان. صلوات اینات بفرمایید. اولین ویژگی یزیدیان رو اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز، دنیا زدگی. دومین ویژگی رو در شب دوم گفتیم، نسیان و فراموشی یاد و ذکر الهی. ادلش رو هم گفتیم خدمت بزرگواران. از اون دنیا زدگی و فراموشی ذکر و یاد الهی سومی متولد میشه که اگر کسی یاد خدا را فراموش کرد و ذکر الهی رو فراموش کرد، دیگه با آیین الهی، با دین الهی، با مرام خداوندی و هدایت الهی کاری ندارد. لذا به جرأت میتوان گفت، حالا میخونم براتون ادله کار رو، به جرأت میتوان گفت ویژگی سومی که متولد از دو قبلی است، دین گریزی، دین زدائی و دین ستیزی بنی امیه بود. یزید و یزیدیان ویژگی سومش. نمونه ها و شواهد اون فراوان، خیلی کوتاه چون زمان محدودی رو من برای این قسمت در نظر میگیرم. حالا این با میراندن کتاب و سنت، با ایجاد خرافات و بدعت و امثال اون، دیگه شواهد فراوان است. هم اولین جمله رو عرض میکنم، خبر که رسید به وجود نازنین سید و شهدا که معاویه مرد، یزید نشست بر تخت خلافت اونگونه که پیش بینی کرده بود و اسبابش رو فراهم کرده بود معاویه، اولین جمله سید و شهدا چی بود؟ فرمودن و علل اسلام السلام، تموم شد، پرونده دین رو ببندید. و علل اسلام السلام، با یزید دین دیگه وجود ندارد و معنا ندارد. علل اسلام السلام، اذا بلیت الامت و براء مثل یزید، هنگامی که حاکمیت یزید است و اتباع یزیدیان، دیگه چیزی به نام دین وجود نخواهد. یه نامه تکان دهنده رو حضرت می نویسند به بزرگان بصره. اونجا تو اون نامه سید الشهدا اینطور می نویسند، خیلی طولانی است، من یه کلمه کوتاهشه، فرمودن ان السنه قد امیتت، تموم شده است، ما چیزی به نام سنت پیامبر نداریم دیگه بعد از این 60 سال. ان السنه قد امیتت و ان البدعه قد احییت، اما هر چه بخواید ضد دین رشد کرده است.
بدعت‌ها، خرافات، اباطیل جای دین رو گرفته است. دنیاها، شهوات، لذات جای دین رو گرفته که در نشانه‌های بعدی هم خدمت دوستان خواهم. گاهی اینها با تحریف عقاید بود. فرمود، گفتن که ان امر یزید، این قدسگاه امویان، خطبای اموی دارن این رو بر سرفراز منبر پیامبر میگن، ان امر یزید قضا اون من القضا ولیس للعباد الخیره من امرهم. حاکمیت یزید کار خداست و قضای الهیست و هیچ کی اختیار اعتراض به خدا را ندارد. این آینه، این دینه. اوج کار رو بخونم تمام. ایها الناس، یه چیزی تا کربلا نمونده است. سپاهیان هور ایستادن، سید الشهدا داره برای اینها و یاران خودش سخنرانی میکنند. ایها الناس، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، پیامبر فرمود من را سلطانن جائرن مستحلن به حرام الله ناکسن عهده. اگر کسی ببیند سلطان حاکم جائر ستمگری را که حلال خدا را حرام می کند و حرام خدا را حلال می کند، یعنی سفره دین رو بر می دارد واژگون می کند، ناکسن عهده، پیمان با خدا رو می شکند، علم عهد الیکم از بین میره، مخالفن لسنت رسول الله، خلاف سنت رسول خدا عمل می کند، یعمل فی عباد الله بالاسم و العدوان، با تجاوز و تعدی و اسم و گناه، فلم یغیر علیه به فعل و لا قول، اما هیچ بی تفاوت می بینم و هاشا می کنم، بازی رو تماشا می کنم، کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، بر خداست که این رو با همون جائر و با همون دین زدای، دین ستیز، دین گریز محشور کند. علاوه این هاولا، این مقدمه رو گفتن و فرمودن بدونید مردم، این جماعت یزیدیان قد لزمو طاعت شیطان، اینا ملتزمن، اصلا متعهدن که طاعت شیطان کنند، اصلا اینا دین ستیزن، طاعت ستیزند، طاعت خدا ستیزند، لزمو طاعت شیطان و ترکو طاعت الرحمن، و طاعت خدا و دین خدا رو پشت سر انداختند، و ازهر الفساد، فساد را آشکار کرد، و عطل الحدود، و حدود الهی و احکام الهی را از بین بردن و تعطیل کردن، و استعصر و بالفی، بیت المال را به چپاول بردن، و احل و حرام الله و حرم و حلاله، و اینها حرام خدا را حلال کردن و حلال الهی را حرام کردن، انا احق ممن قیه، و هیچی از من حسین ابن علی سزاوارتر نیست و شایسته تر نیست که بتونه مقابل اینها بیسته. سومین ویژگی یزیدیان، دین ستیزی، دین گریزی، دین زدائی. شواهد اون رو همان چرا که بخواهید مشاهده میشه. خب از اون طرف هم در سال گذشته که میگفتیم بالاخره 10 تا ویژگی آشوراییان رو، اصلا خود وجود اون باره که سید و شهدا بدون تردید باید بگیم که کشته دین خداست دیگه. یعنی سید و شهدا به شهادت میرسد که خون او شجره طیبه لا اله الا الله را آبیاری کند، دین خدا را قوام بدهد، و افسوس که این مزرعه را آب گرفته، خون دل ما رنگ می ناب گرفته، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته. میاد که بیدار کند از خواب، میاد که دین را برگرداند در جریان و مجرای خودش. خب این تقابل کاملا روشن. اما امشب هم اجازه بدید که من خدمت دوستان عزیز باز هم از یاران با وفایی یاد کنیم که اینها واقعا به شرح صدر رسیدند، یعنی باز شد وجودشون عزیزان و اینها هم شکوفا شدند، و من نمیدونم امشب براتون از کدومی که از اینها بگم، اما اشاره کردم که امام مرزها رو برداشت و فاصله های بین انسانها رو با همون جماعت اصحاب خودش اون روز برداشت، تا امروز هم برداشته شود در حسینیان تاریخ. توجه دارید دیشب اشاره کردیم، حالا مرزهای قبیله‌ای برداشته شد، مانند چی؟ مانند جون و مانند انس کاهلی و اون صحابی پیامبر، اون غلام سیاه کنار هم باید یه عمل کرد داشته باشن. امشب میخوام بگم که سید الشهدا این مرزهای فکری و اعتقادی و مذهبی رو هم زیر رو کرد اینها رو، یعنی به نظر بسیاری از مورخان اون آزاداندیش مسیحی و نصرانی که پیوست با خانواده به سید الشهدا نام اون رو در میان تمام صحابی، در کنار صحابی پیامبر نام خودش رو مندگار کرد. و جالب این که اون خانواده یه افتخاری پیدا کردن که منحصر به خودشون بود. بذارید مقتل بخونم براتون. ثم برزه، برزه یعنی چی؟ یعنی اومد برای مبارزه. برزه و حببن عبدالله ابن حباب الکلبی، نصرانیست، به دست سید و شهدا به خانواده مسلمان می شود. قد کان معه امه یوم ازن، از اونهاییست که با خانواده اومدن، مثل نافع ابن هلال، مثل عمرو ابن جناده، که اینها خانوادگی اومدن با حضرت. فقالت، خواهران عزیز، مادر همراه بود، گفت فرزندم قم یا بنیه، عزیز دلم بلند شو، فنصر ابن بنت رسول الله، برو یاری بده فرزند رسول خدا را. فقال افعل یا امه ولا اقصر، قطعا مادر این کار رو میکنم و کوتاهی نمیکنم و حرف تو بر چشم من است و چنین میکنم. برزوه و یقول، آمد به میدان جوان زیبا رو قدرتمند، انتن کرونی فانا ابن کلبی، اگر نمیشناسید من اینم، سوف ترونی و ترون ضربی، میبینید قدرت من رو الان. از اون رجزهای زیبا خون که ادامه داره، ثم حمل لم یزل یقاتل حتی قتل منهم جماعه، گروهی رو بر خاک انداخت. رجع الی امه، یکمی خسته شد، اومد به طرف مادر. و امرأته فوقف علیهما، همسرش هم کنار مادرش ایستاده است. فقال یا امه ارزیت، مادر راضی از من الان که رفتم به میدان؟ بذارید عامیانه بگم، آیا شیرت رو حلال من میکنی؟ فقالت ما رزیت، نه مادر ازت راضی نیستم، ما رزیت الا و تقتل بین یدی الحسین علیه السلام، مگه اینکه خونت رو در محضر سید و شهدا بریزی و فدای حسین کنی، اون موقع از تو راضی خواهم بود. گفت مادر این چنین است، بر میگردم. دوباره آمد به میدان، انی زعیم لک، شروع کرد به غزل، باز به رجز خواندن و شیوه سخن گفتن. فلم یزل یقاتل حتی قتل 19 فارسا، 19 نفر رو بر زمین زد، اما دیگه توان چه مقدار است؟ یه نفر است. ثم قطعت، اینو شاید نشیده باشید بعضیا، در مورد حضرت ابوالفضل میگید والله ان قطعت مویمی، ثم قطعت یدا، هر دو دستش رو زدند و هر دو دست این جوان نصرانی قطع شد. و اخذت، به اینجا که رسید مانده است تو میدان، اخذت امه عمودن، این مادر تا دید این صحنه رو، اومد یه چوبی رو برداشت از کنار میدان، از خیمگاه به طرف سپاه دشمن حمله کرد این زن، خب سنش هم بالاست، اقبلت نحوه به طرف پسرش که پسرش رو کمک کند. و هیه تقول، میگفت فداک ابی و امی، جانم فدات، قاتل دون الطیبین حرم رسول الله، برای دفاع از حرمت پیامبر بازم به جنگ ولو اینکه دست نداری فرزندم. فاقبل کی ردها، این صحنه رو حضرت دیدن، خود سید و شهدا اسب تاختن مقابل این زن رو گرفتند، یردها الی النساء، فهمدن برگرد به خیمه ها. فاخذت به جانب صوبه، دامن لباس سید و شهدا رو گرفت، گفت لن اعود او اموت معک، بر نمیگردم مگر با تو جان بدم حسین، اینو مادر داره میگه. فقال الحسین علیه السلام جزیتم من اهل بیتی خیرا ارجعی الی النساء رحمک الله، خدا تو را رحمت کند، جزای خیر ببینی، برگرد به نزد زنان. فنصرفت، آمد. اما این آقازاده جعل یقاتل حتی قتل، جنگید با همون حالها رو، چطور می جنگید؟ حتی قتل، تا کشته شد، به رضوان الهی پیوست. فذهبت امرأته، مادر رو حضرت برگردوندن، حالا همسرش اومد. فذهبت امرأته، اومد خودش انداخت رو جنازه شوهرش، تمسح و دم ان وجهه، خون رو از صورتش داره پاک میکنه که ببینن هم رو. فبصر بها شمر، شمر این صحنه رو دید. فامر غلاما له، غلامی که داشت، خدمتکاری که داشت، مأمورش کرد که برو بزن. فضربها بعمود کان معه فشدخها، اومد با عمودی و آهنی بر فرق این زن کوبید که بر روی جنازه شوهر افتاد و هی اول امرأت قتلت فی عسکر الحسین و شد اولین زن شهیده در کربلا و این افتخار رو این خانواده نصرانی پیدا کردن که به چنین جایی برسن. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.